این اثرش رو تقریبا نمی‌بینیم، که البته به نظر ما این از طریق تدابیری از سوی دولت قابل مدیریت هستش. مطمئن لحاظ تحریمی من فقط این مثال رو هم عرض بکنم که تحریم‌های شورای امنیت و تحریم‌های آمریکا رو شما دو دایره متحد المرکز تو در سو در نظر بگیرید که یکیش شعاع خیلی کوچکتری داره و اون دیگری شعاع خیلی بزرگتری داره. اون چیزی که شعاع بزرگتر داره تحریم‌های آمریکاست. اون چیزی که شعاع کوچکتر داره تحریم سازمان ملل هستش که بودن یا نبودنش از لحاظ اثر تحریمی بر ما تفاوت خاصی نداره، چون خیلی بیشتر از اون رو به خاطر تحریم‌های آمریکا ما الان متحمل داریم میشیم.
بسیار سپاسگزار هستم دوستان. یکی از رخدادهای مهم هفته ایران که بازتاب زیادی داشت این هفته، موافقتنامه اجرایی ساخت و احداث 4 واحد نیروگاه اتمی با ارزش 25 میلیارد دلار بین شرکت ایران هرمز و شرکت پروژه روساتوم امضا شد. این آیین در محل غرفه جمهوری اسلامی ایران در محل نمایشگاه اتم 2025 از رویدادهای هفته جهانی اتم در مسکو به امضا رسید. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر در این باره را با هم بشنویم از محترم علی دارابی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در مسکو.
خب قرارداد بسیار مهمی بود که به امضا رسید، یکی از گام‌های بلندیه که در مسیر تولید چشمنداز تولید 20 هزار مگاوات برق اتمی، خب در واقع با امضای این موافقتنامه‌ای که بین دو شرکت ایرانی و روسی، البته خب شرکت روسی از زیرمجموعه‌های اصلی روس اتم هست که اصلی ترین بخش به هر حال انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای روسیه به شمار میره، با به هر حال ساخت این 4 نیروگاه اتمی که در منطقه سیری که استان هرمزگان احداث خواهد شد، در واقع 5000 مگاوات برق هسته‌ای اضافه میشه به تولید قبلی ما. اولین نیروگاه طبق قرارداد و طبق اون برنامه ریزی که انجام شده سال 1410 وارد مدار خواهد شد، اما نیروگاه‌های بعدی به فواصل کوتاه، یعنی هر 6 ماه تا 1 سال بعد نیروگاه‌های بعدی اضافه خواهد شد. این بخشی از کار هست. یه توافق مهم دیگه هم که باز در راستای به حال احداث کارخانه‌های کوچک مقیاس هست، توافق خیلی خوبی بین ایران و روسیه انجام شد با حضور آقای مهندس اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی و هیئت همراهشون، که علاوه بر این 4 نیروگاه که ارزش قراردادش 25 میلیارد دلار هست و 5000 مگاوات تولید خواهد داشت، ما نیروگاه‌های کوچک مقیاس هم در استان‌های مختلف ساخته بشه. چرا حالا این نیروگاه‌های کوچک مقیاس در استان‌های کوچک ساخته میشه؟ چون مثل نیروگاه‌های بزرگ نیاز ندارن که حتما در کنار آب باشه، به همین دلیل میتونن در همه استان‌ها ساخته بشن و سرعت اون هم خیلی بالا هست و میشه ظرف حدود 2 سال این نیروگاه‌ها رو ساخت در مناطق مختلف کشور، که توافقنامه اون هم در واقع تفاهم‌نامه اون هم به امضا رسید. این طرح عظیمی که موافقتنامش امضا شد تقریبا همه کارهای مطالعاتی، زیرساختی، زیست محیطی، مطالعات مهندسیش تموم شده.
خب شنوندای گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. ایران در آینه هفته و البته آخرین خبرها و گزارش‌ها را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار. We'll be right back.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی، همدلی.
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-71-71-44 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
باز آمدی ای جان من، جان را فدا ای جان تو، جان منو صد هم چو من قربان تو، قربان تو. باز آمدی ای جان جان ها فدا ای جان تو، جان منو صد هم چمن قربان تو، قربان تو.
Thank you.
دوستان و عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم که همراه شوید با برنامه مسیر افتخار.
به نام نامی ایران،
سال 1404 است.
سال 1404 است.
سال سرمایه گذاری،
فولاد،
پیشرفت در
سرمایه گذاری در
گندم، غذا،
جهاد سازنده،
عزت ملی،
برق،
کشاورزی،
شکوفایی،
نفت،
تلاش،
انرژی هسته‌ای.
مسیر افتخار پنجره است به دستاوردهای ایران.
مسیر افتخار.
سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو دری که امروز هم همراه ما هستید. با یکی دیگر از برنامه‌های مسیر افتخار در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که با مناسبت نامگذاری سال 1404 هجری شمسی از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه‌ای با عنوان سرمایه برای تولید تهیه و تقدیم حضورتان می شود. سرمایه و سرمایه گذاری از مؤلفه های کلیدی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری است. اما توسعه نسخه یکسانی برای همه کشورها ندارد. هر کشور با توجه به زمینه‌های خاص سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود مسیر متفاوتی را برای رسیدن به توسعه طی می‌کند. با این حال، اصولی ثابت در دل این تفاوت‌ها وجود دارد که آموختن از تجربیات موفق دیگر کشورها را ممکن می‌سازد. دوستان عزیز، در برنامه‌های گذشته از تجربه کره جنوبی، ژاپن، تایوان، سنگاپور و مالزی سخن گفتیم. حال نوبت به اندونزی رسیده است، کشوری که به عنوان بزرگترین کشور مسلمان جهان مسیر پرفراز و نشیبی را تا رسیدن به جایگاه دهمین اقتصاد دنیا پیموده و امروز در حال تثبیت موقعیت خود به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی است. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز، اندونزی مجموع الجزایری با بیش از 17,000 جزیره و صدها قوم و زبان، امروز با جمعیتی 275 میلیون نفری و تولید ناخالص داخلی بیش از 1.4 تریلیون دلار در سال 2023 با عنوان قدرت اول اقتصادی آسیان و یکی از 10 اقتصاد برتر جهان مطرح است. این کشور با رشد میانگین 5.1% در مسیر تحقق هدف اندونزی طلایی در سال 2045 برای تبدیل شدن به یکی از 5 اقتصاد بزرگ جهان گام برمی‌دارد. اما این موفقیت از دل محدودیت‌ها و بحران‌های بیرون آمد. جغرافیای متفرق، فقر شدید، تورم 650% در دهه 60 میلادی و اقتصاد مبتنی بر صادرات خام چالش‌های پیش روی اندونزی بود. نقطه عطف در مسیر توسعه اندونزی آغاز برنامه‌های توسعه 5 ساله موسوم به رپلیتا از سال 1969 بود. این برنامه‌ها ابتدا بر تثبیت اقتصاد، کاهش تورم و بهبود زیرساخت‌ها تمرکز داشتند. در یک دهه نرخ باسوادی از 47 به 89% رسید. شبکه جاده‌ای از 23 به 265,000 کیلومتر گسترش یافت و شاخص‌های کلان اقتصادی به ثبات رسیدند. در دهه 80 اندونزی که با کاهش شدید قیمت نفت مواجه شده بود، با سرعت به سمت صنعتی سازی و تنوع بخشی به اقتصاد حرکت کرد. در همین راستا با ایجاد مناطق صنعتی در جزایر جاوا و سوماترا و توسعه صنایع تبدیلی همچون روغن نخل و فراوری لاستیک، اندونزی گام‌هایی را در مسیر صنعتی شدن برداشت. شما دوستان عزیز شنونده برنامه مسیر افتخار از رادیو دری هستید. لطفاً همچنان ما را همراهی بفرمایید.
از انقلاب تا امروز.
روایت ایران سازنده. سال 404 است، سال سرمایه گذاری.
مسیر افتخار پنجره است به دستاوردهای ایران.
دوستان عزیز، دهه 90 میلادی و بحران مالی آسیا در سال 1997 نقطه‌ای بحرانی بود. تولید ناخالص داخلی 13% سقوط کرد. فقر با 24% رسید و نظام سیاسی متزلزل شد. اما اندونزی با استقلال بانک مرکزی، تمرکز زدایی سیاسی، مبارزه با فساد و تقویت نهادهای دموکراتیک نه تنها از بحران عبور کرد، بلکه پایه‌های رشد پایدار و باثبات را بنا نهاد. طی دو دهه گذشته، توسعه صنایع نوظهور، دیجیتالی سازی و اصلاحات نهادی جهش تازه‌ای را رقم زده است. ممنوعیت صادرات خام نیکل از سال 2019 با هدف توسعه زنجیره ارزش داخلی منجر به افزایش صادرات فراورده‌های نیکل از 1.4 میلیارد دلار و بیش از 30 میلیارد دلار در سال 2022 شد. همزمان شرکت‌های بزرگ ژاپنی، کره‌ای و چینی در بخش‌های بطری، موتورهای برقی، فولاد و پتروشیمی به اندونزی جذب شدند. مناطق صنعتی ویژه و شهرک های فناوری با سکوی پرتاب سرمایه گذاری خارجی تبدیل شدند. در سال 2024 اندونزی رکورد 55.3 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را ثبت کرد که نسبت به سال قبل 21% افزایش داشت. این کشور همچنین با ایجاد صندوق ثروت ملی تحت عنوان INA و نهاد مستقل دانانترا ساختار تامین مالی برای پروژه‌های کلان را تقویت کرده است. پایتخت جدید 34 میلیارد دلاری نوسانترا، شبکه‌های ترانس سوماترا و ترانس جاوا، احداث 56 بند و توسعه پارک‌های لجستیکی و دیجیتال تصویری از آینده‌ای زیرساخت محور و فناورانه برای این کشور ترسیم کردند. در حوزه اقتصاد دیجیتال ارزش بازار به 77 میلیارد دلار رسیده و پیش بینی می شود تا سال 2025 به 130 میلیارد دلار برسد. شرکت های نوآور مانند گوتو ارزش خود را به بیش از 35 میلیون دلار رساندند. سهم محصولات با فناوری بالا در صادرات اندونزی نیز از 9% در سال 2017 و 15% در سال 2023 افزایش یافته است. اما این مسیر بدون چالش نبوده است. نابرابری منطقه‌ای همچنان پابرجاست. جزیره جاوه با 57% جمعیت حدود 59% از تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد. کیفیت پایین نیروی انسانی نیز معضل مهمی است. بیش از 56% از جمعیت فعال اقتصادی تحصیلاتی در حد دیپلم یا کمتر دارند. پوشش جنگلی نیز طی 3 دهه گذشته 32% کاهش یافته است و فشارهای زیست محیطی در حال افزایش است. دوستان عزیز، با تمام این مشکلات، مزیت‌های راهبردی اندونزی همچنان پابرجاست. ذخایر عظیم نیکل، جایگاه اول جهان در تولید روغن نخل، موقعیت ژئوپلیتیکی در چهارراه جنوب شرق آسیا، بازار مصرف بزرگ و ثبات نسبی سیاسی، عناصر کلیدی موفقیت آینده محسوب می‌شوند. اندونزی با ادغام تدریجی در زنجیره ارزش جهانی، گذار مرحله‌ای از صنایع کاربر و سرمایه بر و سپس دانش بنیان و سیاست‌های سرمایه‌گذاری متنوع در مسیر توسعه حرکت می‌کند. تجربه اندونزی نشان می‌دهد که ترکیب برنامه‌ریزی بلند مدت، بهره‌برداری هوشمندانه از منابع، توسعه زیرساختی فراگیر و توجه به سرمایه انسانی می‌تواند حتی در شرایط پیچیده جغرافیایی و قومی به جهشی پایدار و درونزا منتهی شود. این کشور در میانه سال 2025 به الگویی برای کشورهای مسلمان و اقتصادهای در حال توسعه تبدیل شده که به دنبال گذار به صنعتی شدن و اقتصاد دانش بنیان هستند.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد. اونجوری که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم، باز یک مسئله اقتصادی است. این هم شعار امسال خواهد بود، مسئله اقتصادی ما، و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره. البته سرمایه گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیره.
وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک، به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه. سفیق و صخره و دریا و هامون، آرس زایند رو در من آروم. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد باز. وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دشتستان رسیدن. زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرما به یفین. وطن یعنی از آن عشق گفتن، وطن یعنی غبار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی
از همه شما دوستان عزیز سپاسگزاریم که در برنامه امروز و معرفی راه‌های پیشرفت اندونزی در کنار ما بودید. در برنامه بعد نگاهی خواهیم داشت به کشور ویتنام. از اینکه امروز در کنار ما بودید از شما سپاسگزاریم. تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام به شما دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سوشون نوشته سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. رسیدیم به فصل پنجم این کتاب، با ما همراه باشید. 10 روز می‌شد که یوسف رفته بود گرمسیر و هوا در باغ کم از گرمسیر نداشت. همیشه تابستان همینطور عجله می کرد و زیر پای بهار را می رفت. عصر بود و غلام داشت خرند جلو امارت را آب پاشی می کرد. زری قیچی باغبانی دستش بود و دنبال گل می گشت که بچیند. اما در باغ گلی که به درد چیدن بخورد نبود. مینا و مرجان پای مادر از بوته‌ای به بوته دیگر و از حاشیه‌ای به حاشیه دیگر می رفتند و جیک و پیک می کردند. لب یک جوی آب دور خرند انواع میمون داشتند که گرد و غبار از سر و رویشان بالا رفته بود و گلهای ناز که چشمها را تنگ کرده بودند تا به هم بگذارند و با غروب آفتاب بخوابند. تنها امید به مریم ها بود که غلام می گفت ماه که پر شود می شکفند. گلبرگ های بهار نارنج زیر درخت ها انگار ستاره های سوخته خشک خشک شده بودند و قهوه‌ای می زدند. با یاد زمستان بخیر که لب جوی ها نرگس ها باز می شدند و عکس خود را به آب یادگاری می دادند و آب می گذشت و گمشان می کرد و به حوض می ریخت بی این که آدم ببیندش. فقط صدای گذرش را می شنید و بهار که می شد بنفشه های سفید و بنفش نجیبانه با آب گذرا سلام و علیک می کردند و هیچ توقعی نداشتند. مینا از مادر پرسید پدر کی می آید بیاندازدم هوا؟ تو که نمی اندازی ازت قهرم. و مرجان لبش را غنچه کرد، غنچه ای که در این دنیا به نظر زری قشنگتر از همه غنچه ها بود و حرف خواهر را این طور تمام کرد: قرقر تا روز قیامت. و حالا تو یک دور بیاندازدمان هوا. زری مینا را بغل کرد و کوشش کرد بیاندازدش هوا، اما نتوانست. گفت ماشالله سنگین شده اید، از من بر نمی آید. و زمین گذاشتش. مینا گفت دست پدر گنده است و می تواند، تو دستت کوچک است و نمی توانی، بگذار دستهایت بزرگ بشود. خانم فاطمه از در باغ تو آمد، از حمام آمده بود، یک پاکت سر دست داشت که از تهش آب می چکید. مینا و مرجان با هم به طرفش دویدن و هر دو با هم گفتند عمه جان برای من چی آوردی؟ گردوی تازه. خب بده دیگر. زری گفت صحت آب گرم، عافیت باشد. و پاکت را از بالای سر بچه ها گرفت و برد که گردوها را بشوید. وقتی برگشت خدیجه چمدان عمه را آورده بود و گذاشته بود روی یک صندلی حصیری و داشت چادرش را تا می کرد. مینا گذاشته بود دنبال مرجان. خانم فاطمه آمد سر چمدان. زری بشقاب گردو را گذاشت روی میز و بچه ها هجوم آوردند. گفت کاش از خدا دلم یک چیز بزرگتر خواسته بود. اما گفت راست می روی، چپ می روی. یک هندی می گوید بی بی لازم، بی بی لازم. دستش را سر حوض طاهر کرد، از خود دور گرفت و روی صندلی نشست و ادامه داد. بچه ها گذاشتن دنبال آن پندیه، دست می زدند و می خواندند چلب چلب کیانه؟ پیتی پاتی پیتاهه، بخواب ماما، بخواب ماما. پندیه زنجیرش را در هوا گردانید، دور انگشتش پیچید، رویش را برگردانید و پایش را به زمین زد و پخی کرد. همشان در رفتند. زری و دوقلوها هم به ایوان آمدند و نشستند. مینا پرسید عمه جان، هندیه سر بچه ها رو برید؟ و مرجان چشمهایش را گرد کرد و گفت ها بله، گذاشت لب باغچه و پخ پخ کرد. مگر نه؟ اما گفت بچه‌م دیر کرده، امتحان سخت آخری امروز است، امتحانش خوب نشده که هنوز نیامده. من میگویم زن داداش، غلام رو بفرستیم دنبالش؟ ابوالقاسم خان از خیابان باغ رو به ایوان میآمد، با خودش حرف میزد و دستهایش را تکان میداد. دل زری از دیدنش توریخت. این آخری ها هر وقت او را میدید انگار میر غضب خودش را دیده و چشمهایش را که به هم میزد مثل این که قصد داشت تمام زندگی او را به هم بزند. آمد کنار ایوان. زری بلند شد و گفت بفرمایید بالا. نه، همینجا خدمتتان هستم. خانم فاطمه گفت خیر باشد. چای ریخت، داد دست برادرش. زری نگاهش با ابوالقاسم خان بود که قند در دهان گذاشت و چای را در نعلبکی ریخت. پرسید خبری شده؟ ابوالقاسم خان نعلبکی را گذاشت روی لبه ایوان و گفت از داداش چه خبر؟ هنوز که خبری نیست. خان کاکا گفت خودم هم نمیدانم چطور به شما بگویم. زری احساس کرد سرش گیج می رود. نشست و پرسید خدای نخواسته بلایی سر یوسف آمده؟ اما داد زد زودتر بگو جانمان را خلاص کن. خان کاکا چشمهایش را به هم زد و گفت امروز صبح از خانه حاکم تلفن کردند، گفتند گیلان تاج خانم وصف کر اسب خسرو خان را شنیده، اسب را پسندیده، خریداریم، اسب را بفرستید، قیمتش هر چه باشد اطاعت میکنیم. خدا میداند از صبح تا حالا خون خونم را میخورد، حواسم پرت پرت است. زری چشمهایش پر از اشک شد. از میان اشکها نگاه کرد به عمه، با چشمهای تر گفت خدا دیوانشان را برباد بدهد. شما نگفتی جان این پسر هست و جان این اسب؟ زبان تو دهنت نبود؟
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
کتاب. پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. مینا آمد کنار عمه، مشت کوچکش را باز کرد. یک گردو کف دستش بود. سعی کرد به دهان عمه بگذارد. گفت: بخور عمه جان، برای داداشم نگه داشته بودم. زری خدیجه را صدا زد: بیا بچه ها را ببر پیش حاج محمد رضا، مار دیروزی را نشانشان بدهد. مرجان پرسید: دندان مار را کشیده؟ مگر نه؟ زری جواب داد: بله جانم، نترسید. مینا دست مرجان را گرفت و گفت: یک دقیقه تو باهاش بازی کن، یک دقیقه من. خوب؟ خان کاکا پرسید: با مار بازی میکنن؟ زری جواب داد که: نه خانمو، او مار را که دست بچه ها نمیدهد. خان کاکا خندید: آخر همه کار این خانه وارون است. گفتم شاید. و از ادامه حرفش منصرف شد. چشمهایش را به هم زد و به نرمی پرسید: مار تو خونه شما پیدا شد؟ زری نمیخواست اصلا فکر جدای پسرش را از سحر بکند. درباره مار هرچه بیشتر حرف میزدن بهتر بود. بله، دیروز تو ایوان نشسته بودیم، یک مار ماده از طره ارسی افتاد کف خرند. غلام داشت آب میپاشید، با آب پاش زد تو سرش. مار بلند شد و با سر خورد زمین، باز بلند شد و غلام با بیل کشتش. حاج محمد رضا را صدا کرد که نمد بست به دستش و رفت روی پشت بام، چالش را پیدا کرد و مار نر را گرفت. خان کاکا برگشت سر مطلب اساسی: خیال نکنید میخواهم برادرزادم را اذیت کنم. هرمزم را کفن کردم، خاطر خسرو را خیلی میخواهم. به منشی حاکم پای تلفن گفتم این بچه به این اسب خیلی دل بسته، آنی ازش منفک نمیشود. من حاضرم بروم ده و بهترین اسبهای خودم را برای دختر حاکم، اسمش یادم رفت، گیلان تاج، مازندران تاج، نمیدانم چه کوفت و زهر مار تاجی بیاورم. گفت: والا گیلان تاج خانم تب محرقه گرفته بوده، تازه حالش خوب شده، بهانه اسب برادرزاده شما را گرفته. خانم فاطمه پرسید: نگفتی پدرش رفته گرم سیر؟ صبر کنید تا هفته دیگر خودش بیاید، از او اجازه بگیرید. نمیدانستی که زنده داشتم بی اجازه یوسف آب نمیخورد؟ خدا شاهد است که گفتم. منشی حاکم گفت زن برادرتان یک اسب بی قابلیت را از شما دریغ میکند، پولش را میدهند، مفت که نمیخواهند آقا جان. اما خانم دوتا چای ریخت، یکی را گذاشت جلوی زری و یکی هم برای خودش. گفت: میدانم همه آتش ها از گور خودت بلند می شود. برای وکیل شدن حاضر به هر کاری هستی. از کجا می دانست که خسرو اسب دارد؟ خودت بریده ای و خودت هم دوخته ای، حالا هم توش درمانده ای. خان کاکا قسم خورد: به خداوندی خدا، اگر من حرف اسب را زده باشم، مگر عزت و دوله را نمی شناسید؟ از صبح تا پسین آنجاست و برای همه مردم شهر سوسه می آید. شده یک پا کارچاه کن. من خواستم محل نگذارم. همین الان خود حاکم تلفن کرد و پرسید اسب چطور شد؟ گفتم حضرت والا اخوی گرم سیر است. گفت: ای بابا، سبیه تازه از ناخوشی پا شده، چند روزی اسب را بفرستید، از چشمش که افتاد پس می دهیم. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سووشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در این 52 برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما هستم. بحث ما به دوره حکومت محمد نادر خان رسیده که بعد از حبیب الله کلکانی حکومت را به دست گرفت و در ابتدا چنین عنوان کرد که من برای نجات کشور از دست حبیب الله کلکانی و سپردن قدرت دوباره به امان الله خان راهی کشور شدم. او در فرانسه بود مدتی و بعد برگشت به سمت کشور و گفت که من مملکت را از دست حبیب الله کلکانی نجات میدم و می سپارم دوباره به امان الله خان، ولی در عمل این کار را نکرد و کشور را تصاحب کرد همراه با برادران خودش که اینها اتفاقا 5 برادر متحد و در این حال هم فکر بودند. اما گفتیم که محمد نادر خان در عمل یک روحیه بسیار استبدادی، آهنین و سختگیرانه داشت. البته بی علاقه به رشد و پیشرفت کشور نبود، منتها بسیار فاصله داشت رویه او با رویه امان الله خان. بسیار با محافظه‌کاری، با یک قدرت متمرکز و خشن و آهنین سعی میکرد که کشور را اداره بکنه و به همین دلیل شمار زیادی از رجال حکومتی، روزنامه نگاران، نویسندگان، شاعران و افراد متجدد، روشنفکر و ترقی‌خواه کشور را عملاً سرکوب کرد یا حتی از بین برد. در جلد دوم کتاب افغانستان در مسیر تاریخ مرحوم میر غلام محمد غبار بسیار به این مسائل پرداخته شده و در واقع این کتاب را میتونیم ما یک بیان نامه علیه حکومت آل یحیی به تعبیری بدان. و من در این برنامه یک مقدار میخوام به غبار و کتاب مهم او اشاره بکنم. میر غلام محمد غبار یکی از روشنفکران، سیاسیون، روزنامه‌نگاران و پژوهشگران مهم کشور ما است. او در کنار دیگر فعالیت‌های سیاسی و همچنین آثار و نوشته‌های ارزشمندی که از او بر جای باقی مانده، کتاب مهمی داره به نام افغانستان در مسیر تاریخ. ما در واقع دو تا کتاب نسبتاً حجیم و مهم در تاریخ افغانستان داریم از بین پژوهشگرانی که از خود کشور ما تاریخ نوشتن. یکی کتاب افغانستان در مسیر تاریخ میر غلام محمد غبار هست و دیگری افغانستان در 5 قرن اخیر میر محمد صدیق فرهنگ. خب هر کدام از این دو کتاب مزیت‌هایی داره و مزیت مهم کتاب غبار این هست که در او به وجوه مبارزاتی بیشتر پرداخته شده، چون خودش یکی از مبارزین سیاسی بوده، جنبه‌های مبارزه را بیشتر در کتاب خودش مطرح کرده و در دوران حکومت محمد نادر خان هم که خودش نقش داشته در اون مبارزات، طبیعتاً چشم‌دیدهای خودش را در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ در جلد دوم او البته بیان کرده و چشمدیدهایی است بسیار عینی، روشن و در عین حال دردآور. او در این کتاب از زندان‌های متعددی میگه که در اون زمان وجود داشت و بعضی از زندان‌ها اینقدر از زندانی پر شد که دیگر جا نمانده بود و بعضی از جاهای دیگر را به صورت موقت به عنوان زندان در آوردن، مثل سرای موتی. و این زندان‌ها بسیار با شرایط قرون وسطایی اداره می‌شد. افراد در اونها نه تنها از امکانات زندگی و گذران مناسب بی بهره بودند که سختی‌ها و حتی شکنجه‌هایی را بسیار تحمل می‌کردند، و همچنین غبار از زندانی‌هایی که بسیار سختی‌ها بر سر اونها اعمال شد سخن میگه. مثلا میگه که سعدالدین خان بها به گناه خواندن شعری سه بار چوب خورد و یک بار گلوله‌های آهنین در آتش سرخ شده در زیر بغل او گذاشته شد و هم 13 سال در زندان بماند تا پیر شد و علیل گردید و بعد از رهایی دیری نپایید. و این سعدالدین خان بها پدر خانم ثریای بها است که خانم ثریا از فعالین سیاسی و نویسندگان ما هست و ایشون کتابی داره با عنوان رها در باد که در او هم روایت هایی از پدر خودش در سالهای آخر عمر که در واقع از زندان برگشته بود بیان میکنه و سختی هایی که این خانواده دیدن بر اثر مشقت های دوران محمد نادرخان. غبار در جای دیگر میگه که غذای محبوس منحصر به نان خشک گندمین اما خام و پرریگ شد. ما مجبور بودیم که این نان را با آب خالص بخوریم، زیرا حتی آوردن مرچ و نمک هم ممنوع بود. کسانی که در چنین شرایط بیمار میشدند دکتر معالج و ادویه نداشتند. محبوسین بیکار میخواستند روزی چند دقیقه خودشان را در برنده معروض آفتاب قرار دهند، اما البته این خواهش قابل قبول نبود. و در اینجا از بعضی از زندانبانهای بسیار سختگیر و بیرحم همیشان صحبت میکنه که یکی از اینها اتفاقا کسی است که چهارراهی در کابل به اسم او است. چهارراهی ترابازخان را شاید دوستان شنیده باشند که در مرکز کابل تقریبا هست. و این ترابازخان یکی از این زندانبانهای بسیار سختگیر و بیرحم بوده. غبار باز در کتاب خودش میگه که محمد کریم خان منشیزاده که مریض بود خواهش کرد تا برادرش محمد کبیر خان منشیزاده را در اتاق دیگری جا دهند، مگر قماندان با قمچینداران خود در برنده بیستاد و با آواز جهر که تمام محبوسین شنیده بتوانند فریاد کرد: سزای خاندانی که به سفارت برطانیه تجاوز کرده همین است. گویا این اشخاص به خاطر یک حمله‌ای که به سفارت بریتانیا کرده بودند مجازات شده بودند. آیا شما نمی‌دانید که افغانستان مثل یک گنجشک است و دولت برطانیه مثل یک شهباز؟ ما در اینجا هم خشونت و قاطعیت رو می‌بینیم و هم رویه حکومت رو که به هر حال یک نگاه ویژه‌ای نسبت به حکومت بریتانیا داشت یا انگلستان، و البته به کمک خود این بریتانیا هم به حکومت رسیده بود محمد نادر خان. در چنین وقتی مأمور محبس عرض کرد: عبدالعزیز قندهاری نیز خواهش کرده است که چون ریش سفید و ناتوان است یک نفر محبوس دیگر در اتاق برای کمک آورده شود. قماندان امر کرد تا آن موسفید محترم را از اتاقش کشیده در برنده آوردند. آنگاه امر کرد دستهایش را گرفتند و با ضربتهای سیلی روی او را متورم ساختند. این دو سه روایت بسیار کوتاه بود از کتاب افغانستان در مسیر تاریخ میر غلام محمد غبار. با درودی بر روح میر غلام محمد غبار از همه دوستان عزیزی که میخواهند که درباره وقایع این دوره از تاریخ افغانستان بیشتر آشنا بشن، پیشنهاد میکنم که کتاب افغانستان در مسیر تاریخ به خصوص جلد دوم او را بخوانند. خداحافظ شما دوستان عزیز.
یک جهان سپاس که با ما همراه هستید. دوستان عزیز، تکرار برنامه اقبال ادب آماده پخش است. تقدیمتان میشم.
نه افغانیم و نه ترک و تتاری،
نه افغانیم و نه ترک و تتاری،
چمنزادیم
و از یک شاخ ساریم، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است،
بر ما حرام است که ما پرورده یک نو بهاریم.
اقبال ادب.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه اقبال ادب. آرزو می‌کنم هر جایی که هستید سالم و صحتمند باشید. دوستان عزیز، در برنامه این هفته در ادامه سخنان گذشته و بررسی افکار و اندیشه‌های اقبال لاهوری، شاعر پرآوازه فارسی، سرای شبحقار را می‌پردازیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار بگیرد. با ما همراه باشید. به اعتقاد سید هادی خسروشاهی، روحانی محقق و اقبال شناس، اقبال لاهوری نشان داد که علارغم رکود داخلی که گریبانگیر برخی از کشورهای مسلمان شد و آنها را در چنگال بیرحم استعمارگران خارجی گرفتار ساخت، اسلام همچنان استعداد آن را دارد که نوابغ بزرگ پدید آورد و روح‌های بزرگ و نیرومند تربیت کند. فرهنگ اسلامی به خوبی می‌تواند فرزند خیش را از دامن فرهنگ غالب و فاسد غرب بازگیرد و در دامن خیش بپرورد. این فرهنگ توانسته است از یک جوان هندی که از کشورهای استعمار شده و اروپای استعمارگر راه یافته بود، یک اقبال خود ساخته تحویل امت اسلامی بدهد. اقبال شاعری متعهد و هدفدار است. شاعری که در برابر بشریت احساس مسئولیت می کند و برای ساختن خود و راهنمایی انسانها و نیز مبارزه با فساد و تباهی تلاش کرده است. او علاوه بر شعر متعالی با اندیشه های فلسفی و فکری معاصر آشنایی داشت و جریان های فلسفی شرق و غرب را به خوبی می شناخت. اما با همه این آشنایی و اشراف، فلسفه حاکم بر آثار و افکار او عمیقاً اسلامی است و با فلسفه غرب تفاوت آشکار دارد. اسلام در تمامی زوایای روح و فکر و جان اقبال ریشه دوانیده است. برای او اسلام تنها الگوی مناسب برای تعالی تمامی انسان هاست. نگاه او به بشریت گسترده و جهان شمول است و هرگز شامل قوم و ملتی خاص نمی شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای که با آثار و افکار اقبال آشنایی دارد و تحقیقاتی در این زمینه انجام دادند، درباره این ویژگی اقبال معتقدند که مسئله اقبال فقط مسئله هند نیست، بلکه مسئله دنیای اسلام و شرق است. در مثنوی پس چه باید کرد ای اقوام شرق، نشان می‌دهد که نگاه نافذ اقبال چگونه به تمام دنیایی که در زیر ستم زندگی می‌کند متوجه است و بر همه اطراف دنیای اسلام توجه دارد. برای اقبال مسئله فقط مسئله هند نیست، لذا اگر به اقبال یک مصلح اجتماعی هم بگوییم، حقیقتاً همه شخصیت اقبال را بیان نکرده ایم.
مردم ما که اولین مخاطب جهانی اقبال هستند، متاسفانه خیلی دیر با اقبال آشنا شدند. وضعیت خاص کشور ما و به خصوص سلطه سیاست‌های خبیث استعماری در آخرین سال‌های زندگی اقبال در کشور محبوب او ایران موجب شد که اقبال هرگز ایران رو نبینه. این شاعر بزرگ پارسیگوی که بیشترین شعر خودش رو نه به زبان مادریش که به فارسی گفته، هرگز در این فضای محبوب و مطلوب خودش قرار نگرفته. و نه فقط اقبال به ایران نیامد، همون سیاست هایی که اقبال عمری با اونها مبارزه کرد نگذاشتند که ایده اقبال و راه اقبال و درس اقبال به گوش مردم ایران که آماده ترین برای شنیدن اون پیام بودند برسه. من پاسخ این سوال رو دارم که چرا اقبال به ایران نیامد. اقبال اون وقتی که در اوج افتخار و شهرت میزیست و در گوشه و کنار شبه قاره و در دانشگاه های معروف دنیا از او یاد میکردن به عنوان یک متفکر، یک فیلسوف، یک دانشمند، یک انسان شناس، یک جامعه شناس بزرگ، که البته هیچ یک از این عنوان‌ها اون عنوانی که اقبال دوست می‌داشت به او نامیده بشه نیستند، در کشور ما سیاست‌هایی حکومت می‌کردند که اقبال رو به هیچ عنوان نمی‌توانستند تحمل کنند. از او به اینجا دعوت نشده، زمینه برای آمدن او به این کشور فراهم نشده، کتاب او تا سالهای متمادی در ایران چاپ نشده، به عنوان کتاب معرفی نشده. در همون وقتی که آثار و ادبیات و فرهنگ بیگانگان از هویت انسان ایرانی و انسان مسلمان در این کشور مثل سیل ویرانگری از همه طرف جاری بود، شعری از اقبال، اثری از اقبال در محاضر عام و در منظر دید عموم مردم نیامد و قرار نگرفت. امروز جمهوری اسلامی یعنی تجسم آرمان اقبال اینجا تحقق پیدا کرد. اقبالی که از بی خودی شخصیت انسانی و اسلامی مردم و مسلمان رنج می برد و محو شخصیت و ذلت روحی و نومیدی در انسانهای جوامع اسلامی رو به چشم بزرگترین خطر می نگریست و با همه توان فراوان و وسیع خودش به ریشه‌کن کردن این علف هرزه در روح انسان و در ذات انسانش